بسم الله الرحمن الرحیم. و یتزه حال و هذه التعبیرات او الاقوال من المقدمتین السابقتین فانه یعرف منهما اولا ان الماهیت بماهیه هیه غیر الماهیت اعتبار لاب شرط المقسمی لأن النظر فیها على الاول مقصور على ذاتها و ذاتیاتها بخلافه على الثانی اذ تلاحظ مقیستن الى الغیر و به هازا یظهر بطلان القول الثالث الى آخر. عرض می شود که اقوالی که در مسئله موضوع له اسماء اجناس بود ملاحظه فرمودید، چهار قول و چهار تعبیر است. به نظر ما از این اقوال چهارگانه قول اول و قول دوم و تعبیر سوم مبتلا به اشکال بودن. اشکالاتشون رو ملاحظه کردید، در درس گذشته ذکر شد. رسیدیم به قول چهارم که فرمودند فتعین القول الرابع، معیناً قول چهارم حق است. و وعده دادیم که در درس بعدی این قول چهارم از زبان جناب مظفر تبیین می شود و تجزیه و تحلیل می شود. برای توضیح قول چهارم می فرمایند که ما مطلب را در دو مقام بحث می کنیم. مقام اول مقام وضع است و مقام ثانی مقام استعمال. اما مقام وضع هنگامی که واضع لفظی را برای معنایی وضع می کند و در صدد چنین کاری برمی آید، فرقی نمی کند که اون لفظ از اسماء اجناس باشد. مثلا کلمه رجل را می خواد برای معنای خودش ذات ثبت له الرجولیت وضع بکند، یا کلمه انسان را برای حیوان ناطق وضع بکند، و چه در اعلام شخصیه باشد، مثلا میخواد کلمه زید را برای اون هیکل خارجی وضع بکند. در هر صورت این وضع واضع یک حکمی است از ناحیه واضع که این حکم بر روی لفظ و معنا سوار میشه. در مقدمات مباحث اصول فقه هم اینها رو داشتیم، در همون مقدمه سوم چهارم راجع به اقسام وضع و موضوع له اونجا این حرفا رو داشتیم که وضع یک نوع حکمی است که حاکم به اون واضع هست و محکوم به این حکم لفظ و معناست. یعنی واضع در حقیقت با این وضعش اینجور داره میگه انا حکم تو، من حکم کردم به این که هذا اللفظ مختص به هذا المعنا، فلان لفظ مختص به فلان معناست. این حقیقت وضعه. و همونطوری که در یکی دو بحث پیشین هم ملاحظه فرمودید، لا ریب در این که الوضع امرون خارجون من از ذات و ذاتیات، داخل در ذات و داخل در ذاتیات نیست. بنابراین واضح حین الوضع ناگزیر هست و ناچار هست که به ذات المعنا قناعت نکنه، بلکه حتما باید این معنا را و ماهیت را با اون امور خارجیه مقایسه بکند و در نظر بگیره. و این المقایسه حقیقت امر و واقع امر از سه حال خارج نیست. یا این است که این ماهیت به نسبه به اون امر خارجی به شرط شی ملاحظه می شود، و یا این ماهیت به نسبه به اون امر خارجی به شرط لا ملاحظه می شود، و یا این ماهیت نسبت به اون امر خارجی به نحوه لا به شرط قسمی ملاحظه می شود. از این اقسام ثلاثه بیرون نیست. این قانون کلی در اسماء اجناس، در اعلام شخصیه، در هر اسمی که و لفظی که میخواد برای معنای وضع بشه. حالا مورد بحث ما راجع به خصوص اسماء اجناس و ما شابه ها در باب مطلق و مقید، ما الان راجع به اینها بحث داریم و ما مدعی هستیم که در باب اسماء اجناس حین الوضع واضع ذات المعنا و ماهیت را به نحو لا به شرط قسمی لحاظ کرده و دیده، به این معنا که واضع مثلا معنی کلمه انسان را که حیوان و ناطق باشه با هر کدوم از خصوصیات خارجیه ملاحظه کرده و نسبت به اون خصوصیات به نحو لا به شرط دیده، نسبت به علم و جهل، الانسان، حیوان و ناطق خصوصیت علم باشد یا نباشد، خصوصیت جهل باشد یا نباشد، نسبت به ایمان و کفر انسان نسبت به این خصوصیات لا به شرط است، الانسان و حیوان و ناطق مؤمن باشد یا کافر، خصوصیات ایمان و کفر در اصل معنا دخالتی نداره، نسبت به عدالت و فسق، نسبت به شرقی بودن و غربی بودن، نسبت به ابیض بودن و اسود بودن و امثال ذلک. خلاصت الکلام این که این ماهیت و این معنا به نسبت به جمیع خصوصیات خارجیه و عوارض خارجیه لا به شرط دیده شده، مطلق دیده شده، نبود اونها دخالت داره و نه نبودشون. و بعد که اینجور اعتبار شده و لحاظ شده، بعد زل واضح آمده کلمه انسان را برای این معنای کلی حیوان و ناطق قرار داده. خب در اینجا سوالی پیش میاد، اون اینه که چرا واضح این ماهیت و این معنا را به نسبه به این خصوصیات لا به شرط اعتبار میکنه و به اصطلاح مطلق میبینه؟ این سرش چیه؟ جواب علتش این است که این ماهیت و هر ماهیتی در خارج و در واقع دارای اطوار گوناگون، طورها و خصوصیات مختلف وجودی میتونه باشه. از حیث علم و جل ممکنه در خارج افراد این ماهیت دارای ویژگی علم باشن یا جهل، از حیث ایمان و کفر دارای ویژگی ایمان باشن یا کفر، از حیث صغر و کبر دارای ویژگی صغیر باشن یا کبیر باشن و امثال ذلک. اینا تماما اطوار گوناگون یک ماهیت هست در خارج. و واضع در مقام وضع کارش اینه، میخواد لفظ را برای این معنا و ماهیت وضع بکند، اون هم به گونه ای که در تمامی این حالات و این صور و این اطوار مختلف این لفظ بتونه در معنای خودش به کار برود و این ذات المعنا بر تمامی این خصوصیات قابل صدق و قابل انطباق باشه، مختص به فردی دون فردن نباشه. کلمه رجل را وضع میکنه برای ذاتون ثبت له ذکوریت یا رجولیت. این اختصاص به عالم و جاهل نداره، اختصاص به جوان و پیر نداره، سیاه و سفید نداره. با تمام خصوصیات این معنای کلی قابل صدق هست. چون چنین هست، بناچار باید ذات المعنا را این الوضع لا به شرط لحاظ بکند و ببیند تا بتواند لفظ را برای خود اون ذات و ماهیت قرار بده. منتها باز تکرار میکنیم، کسی تصور نکند که این اعتبار لا به شرطی قید موضوع له شده، داخل در موضوع له شده، موضوع له اسماء اجناس مقید شده. خیر، موضوع له اسماء اجناس ذات المعناست و این اعتبار لا به شرطی و مطلق دیدن مجوز و مصحح وضع است، چون میخواد لفظ را برای ذات المعنا وضع بکنه به طوری که با همه این اطوار قابل صدق باشد. ناگزیر از این معنا را مطلق ببینه، لا به شرط ببیند، و الا اگر نسبت به این خصوصیان و بعضی از اینا به شرط شه یا به شرط لا بود، وضع صحیح نیست. این مربوط به مقام وضع. و اما مقام استعمال، در هنگام وضع دیدیم که اون ماهیت و اون ذات به نحو لا به شرط فقط میتونه ملاحظه بشه، نه به انهای دیگر، به شرط شه و به شرط لا نشد. اما حین الاستعمال آقای مستعمل آزاد است، میتواند این معنا را به نحوه به شرط شی ملاحظه بکند و در خصوص مقید به اصطلاح استعمال بکند. فی المثل بگوید اکرم رجلن عالمن، مقید شد. اکرم رجلن به شرط کونی عالمن، مقید شد. و میتواند این معنا را به شرط لا ببیند. مثلا بگوید اکرم رجلن غیر فاسقن، اینجور تعبیر بکنه، یا به شرط عدم کونی فاسقن، و میتواند این معنا را به نحو لا به شرط استعمال بکند. لا به شرط قسمی یعنی مطلق، بگه بگد اکرم رجلن، چنان که میتوند تمام نظر را به ذات و ذاتیات منحصر بکند و هیچ کدوم از این اعتبارات ثلاثه مد نظرش نباشد. مثلا میگن اکرم رجل اصل ذات، ذاتون ثبت له رجولیه. اینا مربوط به مقام استعمال است، اما حین الوضع حساب مسئله روشن شد. با این بیانات نتیجه میگیریم که اولا موضوع له اسماء اجناس یک امر ذهنی و یک موجود ذهنی نیست، زیرا که ذات المعنا همونطوری که میتواند در محیط ذهن ما تصور شود، همچنین میتواند در ظرف خارج از ذهن ما هم تحقق پیدا بکنه، اختصاص به تصور ذهنی نداره. این اولا. ثانیا، از بیانات ما روشن شد که استعمال مطلق در مقید هم یه استعمال مجازی نیست، بلکه حقیقته، زیرا که بعد از تقیید هم اسماء اجناس و الفاظ مطلق در معنی خودشون که ذات و ماهیت باشه به کار رفتن. اکرم رجلن عالمن هم که میگیم، باز از رجل همون ذاتون ثبت له رجولیت استفاده میشد. اعتق رقبتن مؤمنتن هم که میگیم، باز از رقبه همون ذاتون ثبت له رقیت و بردگی استفاده میشد. این و اما اون خصوصیت ایمان یا خصوصیت عالم بودن و کذا و کذا، این از راه قید بعدی و لفظ بعدی استفاده میشه. این رو میگن من باب تعدد دال و مدلول. دوتا دال هست و دوتا مدلول هست، هر کدوم در معنی خودش استعمال شده. فلا مجازیت فی البین، مجازیتی طبق این قول ما در میان نیست. هذا تمام الکلام راجع به بیان موضوع له اسماء اجناس، دیدیم که موضوع له اسماء اجناس ذوات معانی هستن، منتهین الوز باید این ذات و این معنا لا به شرط دیده بشه تا بتونیم لفظ رو براش وضع بکنیم. سر اینم که باید لا به شرط دیده بشه، سرش رو در این مطالب گفتیم. خب به حمد الله مشکلات بحث رو پشت سر گذاشتیم، مسائل دقیق فلسفی و عقلی و منطقی و اصولی همه و همه در اینجا مطرح شد، قابل دقتم هست. حالا مسئله بعدی رو شروع میکنیم. همچنین مسئله از مسائل مطلق و مقید پیرامون مقدمات حکمت. پس از اینکه در مسئله چهارم ما به این نتیجه رسیدیم که اسماء الاجناس وضع شده اند برای ذات المعنا، ذوات ماهیات، نه معنا به قید مطلق بودن، نه معنا به قید مرسل بودن، پس به نظر ما این مطلق بودن و مرسل بودن داخل در موضوع له نیست، خارج از موضوع له است. خب حالا که خارجه، اگر ما بخوایم در یک موردی ثابت بکنیم که این کلام آیا اطلاق دارد یا ندارد، مراد متکلم آیا مطلق بوده یا نه، اینجا احتیاج به قرینه خارجیه داریم. باید به توسط قرائن ثابت بکنیم که مراد اطلاق دارد یا مراد اطلاق ندارد. اگر مراد متکلم مطلق باشه، مخاطب دستش بازه، هر فردی رو خواست امتثال میکنه. اگر مرادش مقید باشد، باید در همون دسته امتثال بکند، به دسته جات دیگر حق تعدی ندارد. پس برای فهمیدن این مطلب که مطلق هست یا نه، نیاز به قرینه خارجیه داره. اون قرینه خارجیه در یک تقسیم به دو نوع و به دو قسم تقسیم میشه. قسم اول عبارت هست از قرائن خاصه، یعنی قرائنی که مربوط به مورد خاصی است، شمول نداره، کلیت نداره، سایر موارد را شامل نیست. مثلا فرض کنید در یه مورد خاصی مولایی به عبدش گفت اکرم رجلن، بعدم خودش تصریح کرد که در امتثال این امر مخیری، هر فردی از افراد رجل را که دلت خواست اکرام بکن. ایشت قرینه لفظیه مطلق بودن از خود تصریح مولا فهمیده میشه. یا مثلا قرینه حالیه باشه، از عادت مولا این معنا را فهمیدیم که مولا هر کجا اینجور میگد اکرم رجلن، مرادش مطلقه، قید و میدی در کار نیست. اینجور جاها که قرینه خاصه باشد، ما در اینجا بحثی نداریم، به جهت این که قرینه خاصه ضابطه و معیار کلی نداره، مربوط به همون مواردی است که قرینه باشه، هر کجا بود حکم تابع قرینه است، نبود دیگه نمیتونیم بگیم این حکم در اینجا چی میشه. و اما قسم دوم و نوع دوم عبارت هست از قرائن عامه یا قرینه عامه، یعنی قرینه ای که در کلیه مطلقات ما میتونیم از اون قرینه استفاده بکنیم و در هر کلامی که این قرینه وجود داشته باشه ما میتونیم بگیم این کلام مطلقون ظهور در اطلاق دارد و میشود به اطلاق این کلام تمسک کرد. قرینه عامه، اون قرینه عامه عبارت است از همون مقدمات حکمت که مشهور و معروف است، بارها هم در این کتاب تا به حال شنیدید، جای بحثش اینجاست. در این که مقدمات حکمت چند مقدمه هست، مورد ما بین آقایان و علما مورد اختلافه. اون چی که مشهور و معروف است این است که گفتن مقدمات حکمت سه امره، ولی مرحوم مظفر و متأخرین نوعاً مدعی هستن که مقدمات حکمت پنج امر است. و این امور پنجگانه را ایشون در این کتاب به ترتیب ذکر میکنه. ابتداعا همون سه مقدمه ای را که مشهور و معروف قبول دارن اونها را ذکر میکنن، بعد دو مقدمه ای را که نوعا متأخرین مورد بحث قرار دادن به اونها متعرض میشن. مقدمه اول: باید موردی که این کلام در اونجا وارد شده از مواردی باشد که اطلاق به تقیید هر کدام در اونجاها ممکن باشد. در اول مسائل مطلق و مقید مسئله ثانیه گفتیم کجاها اطلاق و تقیید هر دو ممکنه؟ در مثل تقسیمات اولیه میشه کلام مطلق باشد، اقیم الصلاة نسبت به سوره میشه مقید باشد، اقیم الصلاة مع السوره. و اما در مواردی که تقیید ممتنع باشد، اطلاق هم در اونجا ممتنع خواهد بود و ما نمیتونیم به اطلاق کلام تمسک بکنیم و از راه عدم و تقیید استکشاف بکنیم اطلاق کلام را. اون در باب تقسیمات ثانویه بود، مثل صلات نسبت به قصد امتثال امر که گفتیم اینجا تقیید متعلق امر به این خصوصیت ممتنع است، دیگه سلم ما قصد امتثال امر، تقیید که ممتنع شد اطلاق هم ممتنع میشه. معنا کردیم اونجا یعنی چه؟ یعنی از راه عدم و تقیید نمیتونیم استکشاف بکنیم اطلاق را. دو احتمال پیدا میشه: یحتمل مراد واقعیش مطلق باشه، یحتمل مراد واقعیش مقید است ولی چون نمیتونست قیدشو بیاوره نیاورده. اون حرفایی که زدیم که بعد نوبت به متمم الجهل و این مسائل رسید، دیگه جای بحث فعلا نیست. این یه مقدمه، مورد از مواردی باشد که اطلاق و تقیید هر دو در اونجا نسبت به این خصوصیت ممکن باشد. مقدمه دوم این که در کلام مولا و در سخن مولا هیچ گونه قرینه‌ای هم بر تقیید وجود نداشته باشد. و به بیان دیگر، متکلم در کلام خودش قرینه ای بر مراد و مقصود نصب نکنه. چه قرینه؟ قرینه متصله باشد، مثلا بگوید اعتق رقبتن مؤمنه، این چنین نباشه، همچه قرینه ای نباشه. و چه قرینه؟ قرینه منفصله باشد، مثل این که اول بگوید اعتق رقبتن، بعد از مدتی بگوید لا تعتق الرقبت الکافره مثلا، اینم نباشه. در کلام خودش قرینه ای برخلاف ظاهر نصب نکند. چرا؟ چون اگر نصب قرینه کرد، چنانچه قرینه متصل به کلام باشد، این مثل مخصص متصل جلو اصل ظهور کلام در اطلاق را میگیرد و اجازه نمیدهد که برای این کلام ظهوری در اطلاق و در توسعه منعقد بشه، بلکه از همان اول امر سبب می شود که ظهور مستقر بر طبق مقید پیدا بشه. اون ظهور بر طبق مطلق که بدوی و متزلزل بود تا پایان کلام از بین رفت. و اگر چنانچه قرینه قرینه منفصله باشد، حکم مخصص منفصل رو دارد، یعنی این قرینه نمیتوند جلو اصل ظهور کلام رو بگیرد. اون کلام مدت‌ها پیش آمده، ظهور استعمالی در اطلاق پیدا کرده، جای بحث نیست، ظهور منعقد شده، مستقر شده. قرینه بعدی که میاد، قید بعدی که میاد، این دلیل منفصل کاری به اصل ظهور که در ظرف زمان ماضی آمده و ثابت شده نداره. الماضی ما مضا وقته، تمام شده. این قرینه بعدی در گذشته تأثیر نمیگذاره، بلکه کارش این است که این قرینه منفصله جلو حجیت این ظهور را میگیرد و بر ظهور مطلق مقدم میشود. به همون بیان که در عام و خاص گفتیم، از این باب که این قرینه بر مراد هست و قرینه بر ذوالقرینه مقدم است، مفسر بر مفسر مقدم است، مبین بر مبین مقدمه. فلذا با آمدن قرینه منفصله حجیت مطلق از بین می رود و کاشف از این قرینه از این که مراد واقعی و مراد جدی مولا من اول الامر بر طبق همین مقید بوده نه بر طبق مطلق. منتها ظهور تصدیقی که ما میگیم این کلام ظهور تصدیقی پیدا میکند در اطلاق یا در تقیید، این دو جور، تارتن ظهور تصدیقی غیر کاشف است از مراد واقعی و تارتن ظهور تصدیقی کاشف از مراد واقعی است. منظور از ظهور تصدیقی غیر کاشف همون ظهوری است که برای کلام منعقد می شود و مستقر می شود، ظهور استعمالی اگر چنانچه قرینه متصله در کار نباشد، لا فرق قرینه منفصله داشته باشد یا نداشته باشد. اما این ظهور تصدیقی هم هست، ما تصدیق می کنیم که مراد استعمالی متکلم اینه، ولی این ظهور به تنهایی کاشف از مراد واقعی متکلم نیست. چرا؟ به جهت این که ممکن است مراد واقعی متکلم مقید بوده و قیدشو بعدن میاره، فعلا اون قید را نیاورده، پس این کاشف نیست. و اما قسم دوم ظهور تصدیقی کاشفه بهش میگن. این ظهور تصدیقی کاشف متوقف است بر این که مولا کلامی رو بگه به صورت مطلق و هیچ قرینه برخلافش نه متصلن و نه منفصلن در کار نباشه. اون موقع یک شبه از این که همین ظهور کلام مراد واقعی و مراد جدی مولا هم هست. اینها انشالله در مباحث حجت در باب اصالت و ظهور با این اصطلاحات بیشتر آشنا میشیم. ظهور تصدیقی کاشف چیه؟ غیر کاشف چیه؟ قبلنا به مناسبت های این اصطلاحات رو معنی کردیم، ولی جای اصلی بحث در همون مباحث حجیت راجب حجیت ظواهر. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که آقای متکلمی که این کلام مطلق رو بیان کرده و ازش صادر شده، در مقام بیان مراد و مقصود و در مقام تفهیم باشد، نه در مقام اهمال و اجمال. اولا فرق ما بین اهمال و اجمال چیه؟ فرقشون این است که هر دو در این جهت مشترکن که متکلم در هیچ کدوم در مقام بیان نیست، با این تفاوت که اجمال در مواردی است که غرض متکلم به این تعلق گرفته است که مجمل بگوید، سربسته بگوید، ولی اهمال در مواردی است که متکلم ملاحظه کرده است که فعلا نه مصلحت اقتضا دارد بیان را، نه اقتضا دارد عدمش را، در هیچ کدوم غرض خاصی نیست، لذا کلامش رو مهمل گذاشته، تعمدی بر اجمالگویی هم نیست. حالا در مقام اهمال بودن هم و در مقام مجملگویی بودن هم دو جوره. یه این است که این متکلم در مقام اهمال است رأساً و من جمیع الجهات، نظیر این که آیه میگوید اقیم الصلاة، فقط اصل تشریع نماز رو بیان میکند اما از یک جهتی از خصوصیات در مقام بیان نیست. یا در مثال عرفی مریض، طبیب به مریض میگوید دارو باید بخوری، مصرف بکنی، اشرب دوا، اما چه مقدار، از چه نوع دارو، این روزی چند مرتبه فلان، از این خصوصیات از هیچ کدوم در مقام بیان نیست. گاهی هم هست که از جهات دیگر در مقام بیانه، ولی از اون جهتی که ما میخواییم به این اطلاق کلام تمسک بکنیم از این جهت در مقام بیان نیست. نظیر آیه شریفه میفرماید که فکلوا مما امسکنا، از اون چرا که حیوانات شکاری و سگهای شکاری گرفتن، از اون شکار و صید استفاده بکنید. خب این آیه شریفه از این جهت در مقام بیانه که این حیوانی را که سگ شکاری و کلب معلم رفته شکارش کرده و صیدش کرده، این برای شما حلال است. این حیوان شکار شده میته به حساب نمیاد تا خوردنش حرام باشه. اما از جهت دیگر در مقام بیان نیست که آیا اون مواضعی که دندونهای سگ به اونها رسیده و اونجاها رو گاز گرفته، آیا این مواضع متنجس شده و باید تطهیر کرد یا نه متنجس نشده، تطهیرش لازم نیست، از این حیث در مقام بیان نیست. پس ما نمیتونیم به اطلاق کلام تمسک بکنیم، بگیم کلام مطلق است، بنابراین احتیاج به تطهیرم نیست. اون مواضعی هم که دندونهای سگ گاز گرفتیم، نیش سگ به اونجا رسیده، اونجا هم احتیاج به شستن نداره، همینجور استفاده بکنیم. نه، این چنین نیست. از یک جهت در مقام بیان هست، از یک جهت در مقام بیان نیست. خب در مقام بیان بودن هم خودش دو جوره. یک این است که در مقام بیان است فقط و فقط به منظور تشریع، به جعل قانون، یعنی فعلا همین اندازه مولا میخواد یک قانون کلی را به مسلمانها ابلاغ بکنه، تشریع بکنه، اما هنوز زمان عمل به اون فرا نرسیده. سربسته قانون کلی را جعل میکند، افعلو کذا، اما اون کذا چه خصوصیاتی داشته باشد هرگز بیان نشده، وقت عمل که شد تبیین میشه. یه وقت این است که در مقام بیان هست، اون هم به منظور این که مکلف وظیفه‌اش رو بشناسد و همین حالا این عمل رو در خارج انجام بده و این دستور مولا رو در خارج امتثال بکنه. قسم اول از بیان هم باز کافی نیست که در مقام بیان باشد به منظور تشریع، چون فعلا زمان عمل نرسیده، مولا نمیخواد قیود رو بگه، ذره ذره این تبصره ها و قیود را بیان خواهد کرد، اون هم به درد ما نمیخوره، باید در مقام بیان باشد از نوع دوم. نتیجه این است که در هر کلامی که ما این مقدمات سگانه را احراز بکنیم، در اون کلام میتونیم به اطلاق کلام مولا تمسک بکنیم، بگیم مولا حکیم است. قرینه حکمت هم که میگن رو همین جهته، مولای حکیم کار قبیح نمی کنه. این مولای حکیم در مقام بیان بوده، اونم بیان به منظور عمل، هیچ مانعی هم از ذکر قرینه و تقیید نداشته، معذالک قید نیاورده. اگر چنانچه مرادش خصوص رقبه مؤمن بود مثلا در اون مثال معروف، حتما باید قیدی می آورد، می فرمود اعتق رقبتن مؤمنه. حیث این که قرینه نیاورده، مولا هم حکیم هست، ما از اینجا به این نتیجه می رسیم که معلوم می شود قید ایمان در غرض مولا دخالت نداره. اتق اصل رقبه مطلوبیت دارد و در غرض مولا دخالت دارد، وگرنه اگر قید ایمان دخالت داشت، مولا حتما و جزما اون را ذکر میکرد. به اطلاق کلام با این بیان تمسک میکنیم، بعد این اطلاق کلام حجتون از عبد بر مولا، که اگر به اطلاق اخذ کرد مولا نمیتوند او را مؤاخذه بکند، از مولا بر عبد که اگر به اطلاق اخذ نکرد مولا میتوند او را به بازرسی و بازپرسی و محاکمه بکشاند الی آخر. خب اون وقت هر جا که برای ما از ادله خارجیه محرز شد که مولا در مقام بیان یک همچه مطلبی است، در مقام بیان است به منظور عمل و امتثال، البته اونجاها به اصالت الاطلاق تمسک میکنیم. و هر کجا از ادله خارجیه دانستیم که مولا در مقام اهمال و اجمال گویی است، اینجا به اطلاق کلام ما نمیتونیم تمسک بکنیم، چون اطلاقی نیست. اینم وضعش روشن. هر کجا شک کردیم که آیا متکلم در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، اینجا چه باید کرد؟ فرماید اینجا هم حکمش روشن میکنیم، از اصول عقلایی مدد میگیریم، اصل این است که متکلم در مقام بیان بوده، عقلای عالم از این اصل استفاده می کنند. یعنی انشالله اجمال گویی نکرده، اهمال گویی نکرده، در مقام بیان بوده. کما اینکه از جهات دیگه اصل جاری می کنند، انشالله ملتفت بوده نه غافل، انشالله جدی گفته شوخی نکرده، انشالله خطا نکرده و صد تا انشالله جاری می کنند تا به کلام اخذ می کنند. بگیم اینجا انشالله در مقام بیان بوده نه در مقام اهمال و اجمال، پس ما میتونیم باز به اطلاق کلامش در این موارد مشکوکم توسط بکنیم. این مربوط به اون سه مقدمه مشهوری است که از قدیم الایام مورد گفت و شنود و مورد بحث بوده، تا برسیم به دو مقدمه دیگری که در این باب هست. بیتز و حال و حاز تعبیرات اول اقوال من المقدمتین سابقتین، روشن میشه برای شما وضع این تعبیرات چهارگانه یا این اقوال چهارگانه از این دو مقدمه ای که ذکر شد، مقدمه اول و دوم. بیان مطلب نو یعرف من هما از این دو مقدمه، مطلب اول و مطلب دوم. یعرف اولا این که ماهیت به ماهیهیه، یعنی همون ماهیت مهمله، غیر از ماهیت به اعتبار لا به شرط مقسمیست، اینا مترادفان نیستن، اینا متباینانن. چطور؟ این رو در مقدمه اول دانستیم. لأن نظر فیها، نظر در اون ماهیت علل اول، یعنی ماهیت به ماهیهیه، مقصورون و منحصرون، دوخته شده نظر بر ذات و ذاتیات ماهیت، از تمام امور خارجیه قطع نظر شده. به خلافی علسانی، به خلاف اون نظر بنابر قسم دوم ماهیت لا به شرط مقسمی، اینجا فرق داره. اصطلاح از این ماهیت ملاحظه شده در ذهن ما در حالتی که مقیستن الالغیر، مقایسه شده این ماهیت با غیر، به سوی غیرش، به سوی امر خارجی. و به هازا با این بیان یظهر بطلان القول ثالث و تعبیر ثالث که میگفت اینها اصطلاحان مترادفان، یه معنا بیشتر ندارن. ثانیاً ان الوضع حکم من الاحکام، در مقدمه ثانیه، اواخر مقدمه ثانیه این مسئله روشن شد که الوضع حکم من الاحکام، که واضح میاد این حکم را در این لفظ و معنا بار میکنه، میگه انا حکم تو به کذا و کذا، و هو محمول علی الماهیت، و این وضع حمل میشه بر ماهیت. میگیم این معنا موضوع الله است. به این وضعی که حکمی از احکام هست و محمولون علی الماهیت هست، خارجون عن ذات و ذاتیات ماهیت، یک امر خارجی هم هست جز ذات و ذاتیات، اجناس و فصول نیست. بنابراین الا ولابد ماهیت حداقل با این امر خارجی مقایسه شده. فلا یعقل، اگر با این یکی مقایسه شد چرا با بقیه نتونیم مقایسه بکنیم؟ فلا یعقل، معقول نیست ان یلاحظه، این که ملاحظه شده باشد، الموضوع له به نحو ماهیت به ماهیهیه، این دیگه نیست. چرا؟ لأنه لا تجتمع، زیرا چنچین است، جمع نمیشه ملاحظه اون ماهیت را مقیستن الالغیر که مورد بحث ماست، و ملاحظت ها، یعنی با ملاحظه اون ماهیت را در ذهن ما، در حالتی که مقصورتن منحصرن نظر را دوختیم بر ذات و ذاتیات اون ماهیت، این دوتا با هم دیگر قابل جمع نیستن. و به هازای از هر بطلان القول اول که میگفت موضوعه اسماء اجناس ماهیت مهمله مبهمه است، یعنی همون ماهیت من حیثیهیه، این باطله. و ثالثاً ان الله به شرط المقسمی، این رو از هر دو مقدمه استفاده کردیم، هم اولی و هم دومی. ان الله به شرط المقسمی، اصطلاح لا به شرط مقسمی، لیس اعتبارا مستقلا، نیست یک اعتبار و ملاحظه ذهنی که مستقل باشد در محیط ذهن ما در قبال اون اعتبارات ثلاثه، اینم علایده در ذهن ما لحاظ بشه و تصور بشه. چرا مستقل نیست؟ لان المفروضه انه مقسم لها، چون فرض این است که این لا به شرط مقسمی اسمش با خودشه مقسم این اعتبارات ثلاثه است، و قانون مقسم این است که ولا تحقق للمقسم، چه در ظرف ذهن چه در ظرف خارج، الا به تحقق احد انواعه، مگر به تحقق یکی از انواع ثلاثه او، کما تقدم که در مباحث قبلی هم اینو گفت وجود منحاز مستقلی نداره. فکیفه یتصور، اگر این چنین هست چجور ما میتونیم تصور بکنیم و معقول هست این که حکم بشود به اعتبار لا به شرط قسمی لفظ برای این معنا وضع بشد؟ بلا معنا لهذا، معنا و مفهومی نیست، معقول نیست این حکم علامات تقدم توضیح ها که اصلا لا به شرط مقسمی یه وضع اعلاهده و جداگانه ای نداره. و به هذا یظهر، با این بیانات ما روشن میشه بطلان القول الثانی که قول مرحوم مرزای نائمی باشه که میگفت موضوع اسماء اجناس ماهیت لا به شرط مقسمی است. فتعین القول الرابع، از این بیانات ما این نتیجه رو میگیم، تعین القول الرابع معین میشه قول چهارم، حق همین قول چهارم. و اون قول چهارم این است که موضوع اسماء اجناس ذات المعناست، نه معنا با قید مطلق بودن خصوصیات. بلکن الواضح حین الوضع یلاحظ این معنا را و این ذات را به نحو لا به شرط قسمی، و بعد لفظ رو برای خود اون معنا وضع میکنه. چرا به این نحو ملاحظه میکنه؟ نکتش رو خواهیم رسید. و هو یطابق القول، این قول چهارم کاملا هماهنگ است با اون قولی که منسوب بود به قدما، البته علی التصویر ثانی، بنابر تفسیر دومی که داشتیم که ما اشار نایره فلا اختلافه. اگر بگیم منظور متقدمین این تصویر دومه، منظور متأخرینم این قول چهارم هست، دیگه اختلافی بین قدما و متأخرین نیست. و یقع و تصالح بین القدماء و المتأخرین، آشتی ایجاد میشه بین هما، البته با این قید اذا لم یثبت عن القدماء، مشروط بر این که ثابت نشود از طرف قدماء این که اونها قائل هستند که اون مطلق مجازون در مقید. اگر این مجازیت به اونها نسبتش درست باشه، نمیتونیم بگیم مرادشون تصویر دومه، حتما مرادشون تصویر اول میشه، پس قول اونها با قول ما میشه متفاوت. ولی آیا این ثابت هست یا نه؟ و هو مشکوکن فی، ثبوت این نسبت مشکوکن فی هست، معلوم نیست اونا قائل به مجازیت باشن. به نتیجه ما میتونیم به اونها نسبت بدیم که مرادشون همین تصویر دومه، اگر تونستیم بهشون نسبت بدیم پس قول اونها با قول متأخرین یکسان میشه. ولی باید اینجا عرض کرد که جناب مظفر چی گفته است؟ و هو مشکوکن فی، نه مشکوکن فی نیست، مسلماً کسانی رو داریم که تصریح به مجازیت کردن، از جمله صاحب معالم در کتاب معالم تصریح کرده از بین که استعمال مطلق در مقید مجازون. پس مراد متأخری متقدمین بعید این تصویر ثانی باشن، همون تصویر اول است و در نتیجه اشکال بهشون وارده، قول اونها با قول ما یکسان نیست. بیان و هذا القول الرابع، اما بیان به توضیح این نظریه چهارم که قول حق است، این است که ان ذات المعنا، ذات معنا و ماهیت مثل حیوان ناطق مثلا، لما اراد الواضع، ابتدا در مرحله وضع این رو محاسبه میکنن، بعد در مرحله استعمال، چون که اراده کرده است واضع ان یحکم علیه، این که حکم بکند بر اون ذات المعنا، به چه واسطه حکم بکنه؟ به وضع لفظ له، به این که لفظی را برای او قرار بده، بگه حکم تو به این که هاذا لفظ لهاذا المعنا. فمعناه، معنای این حکم کردن این است که ان الواضع قد لاحظ اون ذات المعنا را مقیسن الالغیر، در حالتی که مقایسه شده به غیر، حد اقلش همین وضع است و این حکم است که یک امر خارجی است. فهمم، پس اون ذات المعنا فی هاذا الحال که ملاحظه شده مقیستن الالغیر، لا یخرج عن کون این ذات المعنا معتبرن و ملاحظن در ذهن ما به احد الاعتبارات ثلاثه، یکی از این ملاحظات سگانه‌ای که برای ماهیت بود، به شرط چه یا به شرط هر یک از اینا ممکن. و از جرادو، از طرف دیگر چون که مراد آقای واضح تسریت الوضع، سرایت دادن وضع است برای این معنا به جمیع اطوار، میخواد لفظ را برای این معنا وضع بکنه به گونه ای که در جمیع اطوار و در جمیع حالات و با تمام قیودی که این معنا پیدا میکند، این لفظ دال بر این معنا باشه. لابد ان یعتبر علی نحو لا به شرط قسمی، چاره ای ندارد جز از این که اعتبار بکند این معنا را واضح به نحو لابشرط قسمی، یعنی به نحو مطلق مطلق ببیند نسبت به تمام خصوصیات، تا بتونه این معنا یه معنای باشد که با همه این خصوصیات هم قابل صدق باشد. مثل انسان نسبت به حیوان ناطق، عالم هم باشد یستقو، جاهل هم باشد یستقو، کاتب هم باشد یستقو، غیر این هم باشد یستقو. بلا منافات بین کون الموضوع له ذات المعنا، هیچ منافاتی نیست بین این که موضوع له اسماء اجناس ذات معنا و ماهیت باشه و بین کون ذات المعنا. از اون طرف هم این ذات ملحوظن لحاظ شده و دیده شده در مرحله وضع به نحو لابشرط قسمی، برای که لابشرط بودن که داخل در معنا نیست تا بگی اینا قابل جمع نیستن، لأن هذا اللحاظ، این ملاحظه کردن معنا را به نحو لابشرط و این اعتبار ذهنی لابشرطی کما تقدم مکررن صرف و طریق، فقط راهیست و وسیله ایست به سوی حکم کردن بر ذات المعنا که واضح بتونه لفظ رو برای ذات المعنا قرار بده. و هوه و به عبارت دیگر این اعتبار المصحح للوضع، این مصحح وضع لفظ است برای این معنا. و هین الاستعمال فی ذات المعنا، این مال مرحله وضع، اما در هنگامی که مستعملین میخوان این لفظ را در این معنا استعمال بکنن دستشون بازه. لا یجب ان یکون المعنا، دیگه لازم نیست که این معنا ملحوظ باشد و دیده شده باشد به نحو لابشرط قسمی، بل یجوز ان یعتبره یا یعتبره مستعمل به ای اعتبارین، به هر خصوصیتی که دلش میخواد، مادامی که موضوع به ای اعتبارین کان، مادامی که موضوع له خود همون ذات المعناست، خصوصیتی بر نداشت. فیجوز در مرحله استعمال ان یقصر مستعمل تمام نظر را بر نفس این ذات معنا، و یلحظه ملاحظه بکند او را بما هو هو، قطع نظر از همه خصوصیات بکند، بگر اکرم الرجل، اکرم الانسان. و یجوز ان یلحظه اون معنا را در حالتی که مقیسن الالغیر، مقایسه شده به سوی غیر به امر خارجی، با این خصوصیت اعتبار بکنه، فیعتبر اون معنا را به احد الاعتبارات الثلاثه به نحو به شرط شه یا به شرط لا اله. و ملاحظت و ذات المعنا، باز برگشتن به وضع، ملاحظه کردن ذات معنا را مثلا حیوان ناطق را به نحو لا به شرط قسمی در هنگام وضع، اونم از جهت تصحیح وضع و مصحح بودن برای وضع، لا توجب این ملاحظه ان تکون این ملاحظه و این اعتبار قیدا للموضوع، این قید موضوع نیست، داخل در موضوع نیست، اونچنانی که آقایان متقدمین میگفت. بله، با این بیانات مفصلی که ما داشتیم، فلا یکون الموضوع، چند تا نتیجه میگیریم. یک، دیگه موضوع اسماء اجناس یک موجود ذهنی نیست که فقط در محیط ذهن ما یافت بشه. اذا کان برای این موضوع اعتبار لا به شرط قسمی هین الوضع، وقتی اینجور میبینیم ذهنی نمیشه. چرا؟ لأنه لیس الموضوع، زیرا چنتین است، نیست موضوع اسماء اجناس، هو المعتبر، اون ذات المعنا و ماهیتی که در محیط ذهن ما ملاحظه شده، به ما و معتبران به قید ملاحظه بودن با این اعتبار که نم جزء معنا باشه، بلکه موضوع ذات المعتبر هست. پس این خصوصیت چه کار است؟ مکرر گفتیم این مصحح و مجوز وضع. نتیجه دیگری که میگیریم این است که کما ان استعمال اون لفظ و اون مطلق در خصوص مقید، اعتق رقبتا مؤمنتا مثلا، لا یکون و مجازا، استعمال مجازی نیست. چرا؟ لما تقدم انه یجوز، چون الان گفتیم در مقام استعمال یجوز ان یلحظ مستعمل ذات معنا را، هین الاستعمال مقیسا الالغیر، و وقتی مقیسا الالغیر دید فیعتبر این معنا را به یکی از، یا یعتبر این معنا به یکی از این اعتبارات ثلاثه، که از جمله این اعتبارات ثلاثه اعتبار اون شی و اون معناست، به همین صورت به شرط شی، که همین اعتبار به شرط شی اسمش مقیده، میتوند این معنا را به نحو به شرط شی ببیند، بگد اکرم رجلا عالما، به شرط لا ببیند یا لا به شرط، در مقام استعمال دستش بازه. از استعمال به نظر ما مجاز نیست، اما به نظر متقدمین مسئله مشکل شد، اونا میخوان بگن استعمال مجازی است. المسئله الخامسه، مسئله پنجم از مسائل مطلق و مقید، راجع به مقدمات حکمت. لما ثبت چون که در مسئله چهارم ثابت شد که الفاظ اسماء اجناس موضوعة لذات المعانی برای اصل ماهیت، لا للمعانی به ماهیه مطلقتون، نه این که وضع شده باشند برای این معانی به قید مطلق بودن، فلا بد فی اثبات ان المقصود من اللفظ هو المطلق، چاره ای نداریم. حالا دیگه دستمون از وضع کوتاه شد، برای اثبات اطلاق باید بریم سراغ قرائن ادله خارجیه. فلا بد در اثبات این مسئله که آیا مراد و مقصود متکلم از این لفظ هو المطلق مطلق هست یا نه، لتسریت الحکم. چرا میخوایم اثبات بکنیم مطلق بودن را؟ تا در نتیجه سرایت بدیم این حکمی را که در کلام ذکر شده الی تمام افراد و مصادیق، این هر فردی قابلیت دارد که این حکم درش پیاده بشه. در اثبات این مقصود لابد من قرینه خاصه، قرینه خاصه که مخصوص به مورد خاصی است. مثال زدیم از خارج هم برای قرینه لفظیش و هم برای قرینه حالیه و مقامیش، او قرینه عامه که قرینه کلی است در تمام مطلقات جاری می شد، که این قرینه عامه خاصیت اینه تجعل الکلام فی نفسه، قرار می دهد کلام را فی حد ذاته ظهور دارنده در اراده اطلاق، یعنی با آمدن این قرینه عامه اون وقت این کلام خودش ظهور پیدا میکند اندل اقلا در این که مراد مطلق باشه. از خود ظاهر کلام این معنا رو میفهمیم، نه از مقدمات خارجیه و قرائن خارجیه. و هذه القرینه العامه، این قرینه عامه ای که در اینجا ذکر شد و باید باشه تا کلام مطلق بشه، انما تحصل و توجد اذا توفرت، فراهم باشه و مهیا باشد جملت و مقدمات که تسمى به مقدمات حکمت، و المعروف و المشهور این است که این مقدمات حکمت ثلاث مقدمه، ولی ما دو مقدمه دیگر هم اضافه میکنیم که جمعا میشه پنج مقدمه. الاولا، اولین مقدمه عبارت است از امکان الاطلاق و تقییت. مورد از مواردی باشد که هر یک از اطلاق و تقییت ممکن باشد، و ان یکون متعلق الحکم، در مواردی که از افعال اختیاری است مثل صلات، او موضوع الحکم در مواردی که از اعیان خارجی است مثل خمر مثل آب، قبل فرض تعلق الحکم بهی، پیش از این که فرض بکنیم که امری برش آمده حکمی برش آمده، قابلا للانقسام، قابل تقسیم باشه، بشه مقیم نسبت به این قید تقسیم بکنیم، بگیم یا این قید معتبر هست یا نیست، یا مطلق است یا مقیم، کما در تقسیمات اولیه واجب که اشاره شد. فلا لم یکن این متعلق یا این موضوع قابلا للقسمته الا بعد فرض تعلق الحکم به، بعد از این مرحله قابل قسمت میشه، تقسیمات قبل از امری نداره، کما در باب قصد قربت به معنی قصد امتثال امر، فانه این جور جا یستحیل و در این مورد تقیید، تقیید محال است چون مستلزم دور و خلف است، کما مره در باب تعبدی و توسلی، فیستحیل و در این مورد اطلاق، تقیید که محال شد اطلاق محال است به اون معنایی که مکرر گفتیم، محال است یعنی از عدم و تقیید استکشاف اطلاق نمیشه، کما تقدم در بحث تعبدی و توسلی به هازا واضحون، باید امکان اطلاق و تقیید باشه و الا اگر محال شد دیگه جای توسک نیست. از ثانیه، مقدمه دوم، عدم و نسب قرینتن علت تقیید، هیچ گونه قرینه بر تقیید و مقید بودن در کلام مولا و متکلم نباشه، نه متصل و نه منفصل. چرا؟ زیرا که با وجود قرینه متصله که متصل به کلام است، اعتق رقبتن مؤمنتن، یا گفته اعتق رقبتن قرینه حالیه داریم که مرادش مؤمنتن هست، لا ینعقد و ظهور للکلام الا فی المقید، از همون اول کلام ظهور در مطلق دیگه پیدا نکرد، یه ظهور بدویست که از بین رفت، ظهور مستقر و ظهور ثابت در مقید پیدا میکنه، اینجا که جای تمسک به اطلاق نیست. و مع المنفصله، با وجود قرینه منفصلم، یعنی عقد للکلام ظهور در اطلاق، چون قرینه در کنارش نیست، ظهور استعمالی آمد مستقر شد، ظهور در اطلاق پیدا شد، بلکن این ظهور در اطلاق یسقط عن الحجیت، حجت نخواهد بود بعد از آمدن قرینه، لقیام القرینه در خلاف ظاهر، قرینه ای که المقدمت علیه بر اون اطلاق و ظهور، بل حاکم علیه چون بیان بر ذل بیان مقدم است، قرینه بر ذل قرینه مقدمه، اونگاه فیکون و ظهور اون کلام در اطلاق یک ظهور بدوی و یک ظهور ظاهری به استعمالی میشد، نه یک ظهور واقعی. کما قلنا در باب تخصیص عام عموم به مخصصات منفصله، اونجا هم گفتیم ظهور عام در عموم یک ظهور بدوی است ولی حجیت نداره. بلا تکون للمطلق الدلالت التصدیقیه الکاشفه عن مراد المتکلم، دیگه این جور جاها مطلق دارای دلالت تصدیقیه که کاشفه از مراد باشه نیست. دلالت تصدیقی مخاطب تصدیق بکند که مراد اینه، اونم کاشفه از مراد واقعی هم باشه، نه دیگه همچه دلالتی نداره، بلکه دلالت تصدیقیه کاشفه انما هی اون دلالت علا ارادت تقییده، واقعا بر این است که مراد مقید است بالواقع، نه این که مراد مطلق باشه. بنابراین نسب قرینه برخلاف هم نشد. مقدمه سوم ان یکون متکلم در مقام بیان، اونم در مقام بیان حکم به منظور عمل در خارج، نه به منظور اصل تشریع. فانه لو لم یکن فی هذا المقام، اگر متکلم اصلا در این مقام بیان نباشه، بن کان در مقام تشریع فقط بیان میکنه به منظور تشریع قانون گذاری، فعلا زمان عمل نیست. او کان در مقام احمال و اجمال گویی، اما رأسن من جمیع الجهات و اما در مقام بیان هست از یک جهت دون جهتی که ما میخواییم. او لأن المتکلم فی صدد بیان حکم آخر، فیکون این کلام این متکلم در مقام احمال و اجمال گویی از این جهتی که مورد اطلاق است و ما میخوام بهش توسط بکنیم و سیعتی مثال و الان مثالش میاد که از خارج آیش را عرض کردیم، مسئله فکلو من ما امسکنه خودشونم توضیح میدیم. فانه فی کل ذلک، در تمام این موارد که در مقام بیان باشد لتشریع، در مقام احمال گویی باشد، در مقام اجمال باشد رأسن او من جهتی که ما میخواییم، در تمام این موارد سلاسل لا ینعقد للکلام ظهورون در اطلاق، این کلام ظهور در اطلاق نداره و قابل تمسک هم نیست. اما فی مقام تشریع، اونجایی که مولا در مقام تشریع هست، به امکان متکلم فقط در مقام بیان حکم و قانون، لا للعمل بی فعلا، نه ای که در مقام بیان این باشد که شما به این قانون همکنون عمل بکنید، بل مجرد تشریع و وضع قانون که ممکنه زمان عملش چند ماه بعد چند سال بعد برسه. فیجوز الله یبین تمام مراده، این جور جاها البته جایز است و معقول است که تمام مرادش رو یک جا بیان نکن، با اینکه حکم در واقع مقید است به قیدی، ولی لم یذکر اون قید را در بیانش انتظارا لمجیء وقت عمل، اون موقع قیود رو بیان میکند. یه چیزی است که در دنیا معمول است، مجلس قانون گذار می نشیند یه قانونی تصویب میکند و بعد مثلا میگه 5 ماه بعد این قانون باید عمل بشه، فعلا زمان تشریع هست، فلان متجاوز باید 5 ماه دیگر از فلان سرزمین خارج بشه، زمان عمل اون موقع هست وگرنه چنین و چنان میشه. فلا یحرز ان المتکلم، این جور جاها که در مقام تشریع هست هرگز ما نمیتونیم احراز بکنیم که متکلم در صدد بیان تمام مراد و تمام مقصودش هست تا بتونیم به اطلاق کلامش تمسک بکنیم. و کزا ازا کان المتکلم در مقام احمال و اجمال گویی رأسن من جمیع الجهات، بخواد بگه مجمل، بگه اقیم السلام، هیچ امری رو بیان نکرده، اینم قابل تمسک نیست. یا طبیب به مریض میگوید که اشرب دوا، اما کم و کیف قضیه رو اصلا بیان نکرده، اینجا رو میگیم در مقام احمال و اجمال گوییست رأسن از اول من جمیع الجهات. فانه لا ینعقد با این مقام احمال ظهوری برای کلام در اطلاق، این هم ظهور در اطلاق نداره. کما لا ینعقد للکلام ظهورون فی ای مرامن، نه ظهور در اطلاق دارد نه ظهور در تقیید دارد، هیچ خصوصیتی از این کلام استفاده نمیشه، گنگ گنگ است، مجمل مجمل هست، باید خود اون طبیب بعدن تشریح بکنه و توضیح بده. این مورد دوم. و مثل همین مورد است ما ازاکان فی صدد حکم آخر، از جهت دیگه در مقام بیانه ولی از اون جهتی که ما میخواییم بهش تمسک بکنیم در مقام بیان نیست. مثل قولی تعالی فکلو من ما امسکنه، سوره مائده آیه 4،
الوارد این قول خداوند در مقام بیان حلیت و حلالیت صید و شکار کلاب معلمه، سگای شکاری، من جهت کون این صید میته. بخواد بگید که فکر نکنید که این رو چون حیوان گرفته و کشته میته شد، نمیتونید از گوشتش استفاده بکنید. نه، این میته نیست. از این جهت در مقام بیان، اما ولیس این قول خداوند در مقام بیان مواضع امساک، اون قسمت های از بدن شکار که سگ اونجا رو گاز گرفته و نگه داشته و کشته، در مقام بیان این نیست که این مواضع امساک حکمش دیگه انها تتنجس و آیا متنجس شد چون دهان سگ به اونجا رسیده، فیجب و تطهیرها باید شسته بشد یا نه. از این جهت در مقام بیان نیست. کسی نمیتوند بگه چون آیه مطلقه است پس تطهیرم لازم نیست. فلم یکن هو این قول خداوند در مقام بیان این جهت به خصوص، فلذا لا ینعقد للکلام ظهور در اطلاق، از این جهتی که ما دنبالش هستیم. از جهت دیگر که مورد بحث ما نیست، اطلاق داره، قابل تمسک هم هست. ولو شک کفی ان المتکلم، حالا دیگه این چند سطر رو نمیرسیم، باشه انشالله.